بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 41، سطر 12. و الغرض من تدوین فن الاصول لابد من ان یجعل اعم. گفتیم که قوم برای اصول تعریفی آوردند که اون تعریف شامل بعضی از مسائل علم اصولی نمی شود. مرحوم آخوند تعریف رو تعمیم دادند، یعنی قید دیگری اضافه کردند تا تعریف جامع شود و بتواند مسائل دیگری رو که اون تعریف اول شامل نمی شد شامل شود. تعریف مرحوم آخوند این بود که علم اصول علم به قواعدی است که در طریق استنباط احکام واقع می شوند و همچنین علم به قواعدی است که وظیفه را در مقام عمل تبیین می کند. دو نوع قواعد را در تعریف اخذ کردند. تعریف علاوه بر این که می تواند به موضوع علم اشاره کند، به غرض هم می تواند اشاره کند و این تعریف به غرض اشاره دارد. غرض از علم اصول به دست آوردن قواعدی است که در طریق استنباط واقع شوند. غرض از علم اصول به دست آوردن قواعدی است که وظیفه در مقام عمل را بیان کنند. همونطور که توجه می‌کنید این تبیین مرحوم آخوند و این تعریفی که ایشون از علم اصول دارند نشون میده که دو تا غرض بر علم اصول مترتبه. یکی به دست آوردن قواعدی که در طریق استنباط واقع بشوند و دیگر به دست آوردن قواعدی که وظیفه عملی ما رو بیان کنند. اگر ما این دو غرض رو به یک غرض ارجاع ندیم، اشکال پیش میاد که علم دارای دو غرض نیست. هر علمی فقط یک غرض دارد، نه دو غرض. پس ما باید یه امر عامی رو غرض قرار بدیم که این دو امری که مرحوم آخوند در تعریف آوردند مندرج بشن تحت اون امر عام، و الا اگر اون غرض عام رو به دست نیاریم این دو غرض همونطور که بیان شد دو غرض باقی میمانند و دو غرض باعث می شوند که دو تا علم وجود داشته باشه. چون گفتیم تعدد، تمایز، وحدت علم و غرض است. اگر غرض واحد شد علم واحده، اگر اغراض متعدد شدند علم متعدده. این قبلا گفتیم، مرحوم آخون فرموده بود ما رد نکردیم. حالا بر فرض ما رد کنیم، خود مرحوم آخون رد نکرده بود، بنابراین ملزمه که این حرف ما رو قبول کنه. ملزم است که این دو غرضی رو که از تعریفش به دست میاد جمع کنه و یک غرض قرار بده، تا اینکه محظور دو علم شدن علم اصول پیش نیاد. ایشون اینو به عنوان راهی که لازم است طی شود ارائه میده، اما خودش بیان نمیکنه که اون غرض جامع چیست. فقط میفهمد باید ما غرضی رو که جامع است به دست بیاریم که این دو غرض در اون غرض جامع موجود باشند. همین رو فقط میگه، دیگه بیش از این بیان نمیکنه. و این تقریبا یه نوع اشکال است بر مرحوم آخوند. اگر مرحوم آخوند تونست غرض جامع رو به دست بیاره این اشکال برطرف میشه، و الا نه. یادتون باشه مرحوم آخوند در موضوع خودش میگفت باید کلی را موضوع قرار داده، یعنی کلی تر از اون چه که قوم گفتن باید موضوع قرار داده بشه، ولی اون کلی رو تعیین نکرد. در اینجا میگه کلی رو باید غرض قرار داده، یعنی مافوق آن چرا که در تعریف قوم به عنوان غرض دیدیم باید در علم اصول به عنوان غرض قبول کنیم، اما توضیح نمیده که اون مافوق چیست. بنابراین اشکال دیگه بر مرحوم واخون وارد نیست، همون که در موضوع فقط گفت باید کلی تر رو موضوع قرار بدیم، در تعریف هم میگه باید کلی تر رو معرف قرار بدیم و از همین کلی تر غرض کلی رو استفاده کنیم. منتها خودش در وقت تبیین اون کلی رو در ضمن دو تا قید میاره، شاید به خاطر اینکه بهتر روشن بشه، چون شاید کلی رو نتونه همینطوری بیان کنه. میگه کلی و جامع بینهما، ولو جامع جامع انتزاعی باشه. جامع انتزاعی رو ما ذهنمون درست میکنه، دیگه لزومی نداره ذکر بکنی که بگیم چی هست، فقط باید بگیم کلیه که این دو غرض درش موجود باشن، اما اون کلی چیه دیگه واگذار میشه به ذهن خود ما. ایشون میفهمد در مواردی که قابلیت تعدد غرض رو داریم باید تعدد غرض رو از بین ببریم، مواردی هست که قابلیت تعدد غرض نیست، خب اونجا غرض واحده مشکلی نیست، اما مواردی که قابلیت تعدد غرض هست چنانچه در علم اصول بنابر تعریف مرحوم واخون چنین است، اونجا باید ما تعدد رو از بین ببریم، و الا اگه تعدد از بین نره علم متعدد میشه، اما نمیخوام علم متعدد کنیم پس باید تعدد از بین ببریم. صفحه 41 سطح 12 ولقر از من تدوین فن الاصول لابد من ان یجعل اعم، قرض از تدوین علم اصول باید اعم قرار داده شود. اعم یعنی اعم از این دو مورد، اعم از این دو قرضی که از تعریف مرحوم آخون استنباط می شود. لا به ان، نه که ما قرض رو این دوتا قرار بدیم که دست تعریف آخوند استفاده می شدن، اگه ما این کار رو بکنیم علم اصول رو دو علم کردیم. لا به ان یجعل قرض انتفاع به قواعد اصول در مقام استنباط که میشه یک قرض، و انتفاع یعنی استفاده کردن به قواعد اصول فی مقام العمل که میشه قرض دوم، این کار رو نباید بکنیم، زیرا اگر این کارو بکنیم فإن تعدد الغرض یوجب تعدد العلم فی المورد القابل، باعث می شود که علم در موردی که قابل تعدد است متعدد بشود. پس ما اگر غرض رو به این صورت قرار بدیم که ظاهر عبارت آخونده علم اصول می شود دو تا علم، ما نباید این کارو بکنیم، باید غرض رو اهم قرار بدیم که بشه واحد مشتمل بر این دوتا، وقت علم اصول همونطور که یکی هست یکی میمونه. مگر اینجا مورد قابل است؟ مگر اینجا مورد قابله؟ بله. حیث ان القواعد التي ينتفع بها في مقام الاستنباط غير القواعد التي ينتهي اليها الامر في مقام العمل، این دو قاعده که ذکر شده دو تا هستند، چون دو تا هستند غرضی هم که از طریق این دو قاعده حاصل می شود دوتا می شود، پس مورد قابله، یعنی جاییست که می تونیم تعدد غرض رو ادعا کنیم و بعدم علم رو متعدد کنیم، ادعای تعدد غرض جا داره. خب برای اینکه کسی این ادعا رو نکنه و غرض رو متعدد نکنه و در نتیجه علم متعدد نشود، ما باید غرض رو این دوتا قرار ندیم، جامع و اهم از این دوتا قرار بدیم. چرا مورد قابل است؟ زیرا که قواعدی که استفاده می شود به اون قواعد در مقام استنباط غیر از قواعدی است که امر به اون قواعد در مقام عمل منتهی می شود، غیر از قواعدی است که وظیفه عملی رو بیان می کنه. خب بل به ان یج علال قرض و اهم من القرضین، قرض رو باید اهم قرار بدیم، اهم قرار دادن به این نیست که قرض رو انتفاع به قواعد کذا و قواعد کذا بگیریم. زیرا اگر این چنین کنیم علم متعدد میشه. پس اعم قرار دادن چگونه است؟ بل به انیج علی القرض و اعم من القرضین. اعم قرار دادن به این نیست که اون قرض رو و اون قرض رو هر دو رو محاسبه کنیم بر هم عطف بگیریم. این که یک قرض نمیشه، این که یک قرض عام نمیشه، این دو قرض کنار هم زمیمه شده میشه. پس عام قرار دادن به این نیست که این چنین عمل کنیم، بلکه به این است که قرض رو اهم من القرضین بگیریم، نه مجموع القرضین، نه عطف گرفتن دو قرض بر هم، بلکه چیزی که اهم است و هر دو رو شامل می شود. خط تیره اینجا اصلا جاش نیست. خط تیره که گذاشته قبل از لابن یجعل و بعد از بله بعد از بله قبل از لابن یجعل و قبل از بل بن یجعل خط تیره گذاشته دیگه. ماما این به جا نیست اصلا، اینجا جای خط تیره نیست، بیر روزش بهتر بود. عبارت به همون صورت که معنا میکنم معنا میشه. اول عبارت این بود: غرض از تدوین فن اصول باید اهم قرار داده شود. اهم قرار داده شدن چگونه است؟ دو جور ممکنه اهم قرار بدید. یکی به این که بر این دو غرض رو بر هم عطف بگیرید و به هم زمینه کنید. یکی این که نه، یه معنای جامع بینهما پیدا کنید. ایشون میفهمد اهم قرار دادن به این نیست که این دو تا رو بر هم عطف بگیرید. چون عطف گرفتید تعدد هنوز محفوظه و این تعدد مزاحمه، یعنی باعث میشه که علم دو علم بشه. پس بر هم عطفشون نگیرید. اهم قرار دادن به این صورت نیست، بلکه به این صورت دیگر است که یه جامعی پیدا کنید که هر دو رو شامل بشه. این کل عبارت اینطوره: اهم قرار بدید نه به این نه بلکه به این نه. این یه خط تیره نمیخواد. بل به ان یجعل القرض اهم من القرضین، تا از بین برود تعدد قرض من البین، تا تعدد قرض از بین برداشته شود، یعنی از بین برود. چرا تعدد قرض رو میبرید؟ چرا از بین میبرید تعدد قرض رو؟ لعلا یلزم کون و فن الاصول علمین، تا لازم نهید که فن اصول دو علم بشه. چون اگر دوتا قرض رو حفظ کنیم و بر هم عطفشون بگیریم، اینا تعددشون که از بین نمیره، هنوز هم متعددن. وقتی متعددشون هم علم رو متعدد میکنن، چون خود آخون گفت که تعدد علم به تعدد قرضه و وحدت علم به وحدت غرض. خود ایشون قبول کرد این مطلبو. خب اگر غرض علم اصول رو دو تا کنی، علم اصول میشه دو تا به مبنای خودت. پس ناچاریم که این علم غرض علم اصول رو هم از این دو تایی بگیریم که ظاهر کلام آخوند اشاره میکنه. این بس تموم شد. الا ان یوجه، ربطی به این اول غرض و من تدوین فن اصول نداره. تمام مطالبی رو که ایشون در این حاشیه گفته بود، حدود دو صفحه بحثی کردن کردیم، با این الا همه رو میخواد خراب کنه. تا حالا تایید کرد حرف آخوندان، گفت قوم تعریفی که برای اصول آوردن تعریف ناقصه، باید به وسیله کلام آخوند تکمیلش کرد، باید این قید دومی که مرحوم آخوند آورده بیاری، و دفاع کرد. تا اینجا از آخوند دفاع کرد و گفت تعریف قوم ناقصه، این قیدی که مرحوم آخوند اضافه کرده باید زمین میکنه. از الا میخواد همه حرفا رو به هم بریزه، میخواد بیان کنه که تعریف قوم کامله، احتیاجی به این قیدی مرحوم آخوند آورده نیست. این الا و سرخط نوشته بشه، منتها چون الاست کسی سرخط نمیبیستش، با الا رو مثل این ولی میمونه، و ولی تو فارسی سرخط نوشته نمیشه، ولی بعضی از ولی ها هستن که باید سرخط نوشته باشن، چاره نیست، ولی رایج نیست. اینجا هم همینطوره، الا و سرخط بیاد.
اشکال به
غرض هم
کامل
میدونه
یا
نه؟ اشکال به غرض ایشون باید چطور؟ اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. وقتی ما تعریف مشهور و کافی میدونیم، دیگه اصلا احتیاج به قید دوم نیست. تا تعدد غرض توهم بشه و ما یه عامی رو به دست بیاریم که اون تعدد از بین بره.
در واقع اول غرض مقدم اشکال بوده
شو. اول غرض حالا مقدم اشکال ما قرارش بدید ندیده بی نداره. از و الا اشکال شروع. از الا اشکال شروع میشه. اشکال برای آخوندم نیست. داره راه حل نشون میده که راه حل آخوند لازم نیست بریم. خود همین تعریف قابل حله. تعریف مشهور قابل حله. ایشون اشکالش بر مشهور چی بود؟ مشهور اشکال مرحوم آخوند. اشکال مرحوم آخوند بر مشهور این بود که بعضی از مسائل اصول مشمول تعریفی که شما گفتن شما گفتید نمی‌شوند. اصول عملیه مشمول نمی‌شوند. حجیت زن انسدادی بنابر نظر حکومت بنابر مبنای حکومت مشمول تعریف نیستند. تا اینجا رو مرحوم آخون گفته بود. مرحوم اصفهانی دو تا دیگر هم اضافه کردند. یکی امارات رو یکی الفاظ رو که تعریف مشهور شامل امارات هم نمیشه، چه امارات زن یا سند چه امارات زن یا دلاله شامل مباحث الفاظ هم نمیشه. حالا اون دوتایی که اضافه کردن دارن باطل میکنن. حرف آخوندو کار ندارن. حرف آخوندو بعدا میرسیم. اون دوتایی که خودشون اضافه کردن دارن باطلش میکنن و اعتراف میکنن که بعضی مسائل بیرون از این تعریف میمونند، از تعریف مشهور، ولی در اونا اشکالی نمیبینند و در نتیجه وقتی در اونها اشکال ندیدن احتیاج به اضافه کردن قید مرحوم آخوند باقی نمیمونه. اشکال مستقیما برای آخوند نیست. این الا اشکال برای آخوند نیست، برگشت از حرف خودشونه. خودشون دو چیز رو به عنوان دو مثال اضافه کرده بودن بر حرف مرحوم آخوند، یکی امارات یکی مباحث الفاظ. این دو تا رو از کار میندازن و در ذهن به کلام آخوند هم اشاره دارند. یعنی بعض اصول عملیه را هم از این که از تعریف مشهور بیرون بمونن خارج میکنن. این قبول نمی کنن که این اصول عملیه از تعریف مشهور خارج بمونه. میگن اینم داخل در تعریف مشهور هست. یعنی هم دارن اون دو چیزی رو که خودشون اضافه کردن باطل می کنند، هم تقریبا به قول آخوند یه خللی وارد می کنند. اما در ابتدا وقتی که می خوان مثالی که خودشون گفتن باطل کنند یا در یکی از اصول مثلا که مرحوم آخوندم اون اصول رو ذکر کرده بود اخلال کنند، ابتدا بنابر مبنای جعل احکام بحث میکنن، جعل مماثل بحث میکنن، بعدا تعمیم میدن بنابر مبنای منجزیت هم این مطلب رو توضیح میدن که اشکال عام بشه، هم بر مبنای جعل حکم مماثل هم بر مبنای منجزیت. مبنای منجزیت رو شاید ما نتونیم امروز بخونیم، ولی مبنای جعل حکم مماثل عرض میکنه.
یکی الفاظ
بوده که امارات، یکی مباحث الفاظ بوده که امارات که ایشون اضافه کرده بودن. امارات هم آن بود چه زنی و دلاره چه زنی و سند. ابتدا ایشون درباره امارات بحث میکنه، اون هم بنابر مبنای جعل حکم مماثل. بعد با تشبیه استصحاب را مطرح میکنه که استصحاب از جمله اصول عملیه بود که مرحوم آخوند فرموده بود. اصول عملیه را مرحوم آخوند فرموده بود. ایشون استصحاب هم میاره، پس هم به کلام خودش توجه داره هم یه جوره به کلام آخوند توجه داره. اینطور میفرماید: بحثی که ما در اصول میکنیم درباره خبر واحد چه نتیجه میدهد؟ نتیجه می دهد که نماز واجب است. مثلا فرض کنید خبر واحدی است که میگه فلان نماز واجبه. بحث اصولی ما نتیجه میدهد که نماز واجبه، یا بحث اصولی ما نتیجه میدهد که عمل به خبر ثقه واجبه؟ کدوم نتیجه میده؟ دومی رو نتیجه میده. بحث اصولی ما نتیجه میده که عمل به خبر ثقه واجبه، نتیجه نمیدهد که نماز واجبه. این دوتا وجوبه، یکی وجوب عمل به خبر ثقه، یکی وجوب نماز. وجوب نماز لازم وجوب عمل به خبر ثقه است. اگر عمل به خبر ثقه واجب شد، نمازم واجب میشه. اینا لازم ملزومن، یکی نیستند. این دوتا وجوبا یکی نیستند، دوتا، یکی لازم یکی ملزوم. ما از اون لازم به ملزوم میرسیم. این عبارت و این جمله که هستیم دوباره تکرار میکنم توجه کنیم. از اون ملزوم به این لازم میرسیم، یعنی ملزوم طریقی میشود برای وصول به لازم و برای به دست آوردن لازم و برای استنباط اون لازم. پس اون مبحث اصولی ما در باب امارات طریق استنباط اون حکم فقهی شد. پس در امارات هم همونطور که توجه کردن قاعده ای به دست میاد که اون قاعده در طریق استنباط واقع میشه. قاعده میگوید عمل به خبر واحد واجب است، عمل به قول ثقه واجب است. این یه قاعده است، این قاعده در طریق استنباط حکم فقهی یعنی وجوب نماز واقع میشه. ملزوم در طریق به دست آمدن لازم واقع میشه. این روشنه. پس در امارات هم ما تونستیم قائل بشیم که امارات قاعده هایی هستند که در طریق استنباط واقع میشن. پس امارات رو میتونیم در تعریف قوم داخل کنیم، احتیاجی نیست که قیدی که آخوند اضافه کرده اضافه کنیم. نه با توضیحات که قبلا گفته شده روشن مطلب معلوم میشه. در استصحاب هم همین میفرماد. تو اصول ما درباره استصحاب بحث میکنیم. استصحاب میگوید این شخص طاهر الان هم طاهره، طهارت رو اثبات میکنه. ولی تو اصول ما بحث میکنیم در استصحاب تا طهارت شخص ثابت بشه یا تا ثابت شود که وظیفه این آدم این است که یقین سابقش رو استمرار دهد و به شک نقضش نکنه. چی بحثی تو اصول میکنیم؟ بحث اصول این قاعده رو به ما یاد میده که یقین باید استمرار پیدا کند. همین، این بحث اصولی ماست. این که فلانی طاهر است یا نجاست باقی است یا اون وجوب هنوز هم ادامه دارد، اینا که بحث اصولی نیست. لازمه ابقاء یقین و استمرار یقین در فلان مورد اینه که طهارت باقی است یا نجاست باقی است یا وجوب هنوز استمرار دارد. این حکمای فقهی مثل طهارت و نجاست و وجوب و امثال ذلک، اینا لازم اون بحثی هستن که ما تو اصول میکنیم. و اون بحث اصولی ملزومه، لازم و ملزوم عین هم نیستن، با هم فرق دارن. یکی در طریق به دست آوردن دیگری است، یکی در طریق حصول دیگری است. پس اون بحثی که ما در استصحاب میکنیم قاعده ای است که در طریق استنباط طهارت، نجاست و امثال ذلک یعنی احکام فقهی واقع می شود. ما تطبیق می کنیم. اصول چی کار می کنه؟ اجراء اصل. این مطلب که روشن شد، مطلبی که هست، حالا من به جواب شما بعدم برسم. مطلب روشن شد که در استصحاب هم آنچه که در اصول مطرح می شود یه قاعده است که اون قاعده غیر از حکم فقهیه. حکم فقهی از این قاعده استنباط میشه، پس این قاعده در طریق استنباط اون حکم فقهی قرار میگیره. این توضیحی که دادیم. شما میفهمید که داری تطبیق میکنی یا واسطه قرار میدی. وقتی استصحاب رو مطرح میکنی داری تطبیق میکنی استصحاب رو بر این مورد طهارت و نجاست و امثال ذلک، یا داری واسطه قرار میدی. ما ادعا کردیم که واسطه قرار میدیم، شما اشکال میکنید که شما تطبیق میکنید. من در جواب عرض میکنم که ما واسطه قرار میدیم، تطبیق نمی کنیم. اجراء اصل تطبیق اصله. ولی بحث در حجیت اصل جعل قاعده است و در طریق استنباط قرار دادنه، نه تطبیق کردن. فرق است بین اجرا و بحث کردن. تو اصول ما بحث میکنیم درباره استثناء و حجتش میکنیم، این حجت رو در اختیار مکلفین قرار میدیم، مکلفین اجرایش میکنه. یکی تو مورد طهارت اجرا میکنه، یکی تو مورد نجاست اجرا میکنه، یکی تو موردی که وضو بوده اجرا میکنه، همینطور اجرا میکنه. اینا تطبیقه. من این قاعده کلی استصحاب رو تطبیق میکنم برای این مورد، میگم طهارتی که قبلا بوده حالا هست، وضویی که قبلا بوده حالا هست. اما تو بحث اصول اصلا بحث تطبیق نیست. یه قاعده رو در اختیار ما میذارن، اون قاعده در مقام اجرا اون قاعده واسطه میشه برای به دست آوردن حکم. ولو این که ما داریم تطبیق میکنیم در مقام اجرا ما تطبیق میکنیم، ولی تو اصول قاعده به دست ما دادن که ما این قاعده رو واسطه قرار میدیم و نحوه واسطه قرار دادنمون تطبیق است. یعنی واسطه قرار میدیم به وسیله تطبیق. روشن چی از میکنه؟
واسطه در استنباط نیست، واسطه در تطبیق.
واسطه در استنباطه، برخی نتیجه میده استنباط رو. منطقه من در وقت اجرا دارم تطبیق میکنم، اون اجراء من تطبیقه. ولی این قاعده واقعا ما داره واسطه میشه، این قاعده که ما در اصول بحث کردیم داره واسطه میشه. منطقه من وقتی میخوام واسطهش کنم در مورد خودم واسطه قرارش میدم، یعنی تطبیقش میکنم بر طهارت و واسطه قرار میدم بر حکم طهارت. در جای دیگه هم اون یکی واسطه قرار میده برای بیان وجوب و هاکزا. همه واسطه قرار میدیم، اینطوری میگیم، اینطوری میگیم. ببینه دارم من واسطه قرار بدم که راحت‌تر معلوم بشه. واسطه یعنی حد وسط. حالا قیاس توجه کنید، میگم که من یقین داشتم به طهارت و الان شک دارم در بقاش. این سخن تعبیر رو عوض کنم بهتره. طهارت یقینی بود و استمرارش مشکوک. این صغرا. در کبرا میگیم آنچه که یقینی بود و استمرارش مشکوک است باقی بذار، مستمر بدان. نتیجه هست طهارت رو مستمر بدان. حد وسط دقت کن چیه؟ یقینیست و استمرارش مشکوک. این حد وسط بود دیگه. طهارت یقینی بود و استمرارش مشکوک، و هر چیزی که یقینی بود و استمرارش مشکوک باقیش بگذار، پس طهارت رو باقی بگذار. یعنی حد وسط همون چیزی داره تکرار میشه. حد وسط هم قاعده اصولیه. پس واسطه قرار دادیم، واسطه قرار دادیم تا طهارت برامون روشن بشه، تا بقا طهارت برامون به دست بیاد. این واسطه قرار دادنه. در ضمن تطبیق هم هست. تطبیق هست یعنی چی؟ یعنی اون قاعده رو در این مورد دارم استفاده میکنم، ولی واسطه قرار میدم در این مورد برای به دست آوردن حکم. پس واسطه استنباط حکم شد. تطبیق هم در ضمنش هست. تطبیق هست یعنی قاعده کلی رو من آوردم با این اسقر و این اکبر همراه کردم، یکی دیگه ممکنه با اسقر و اکبر دیگه همراه کنه. وقت حکم این اسقر یعنی حمل اکبر بر اسقر از این واسطه به دست آمد. پس حکم که عبارت است از حمل اکبر بر اسقر به توسط همین حد وسط درست شد. پس این حد وسط که همون قاعده اصولی است شد واسطه برای استنباط حکم. تطبیق یعنی این که من آوردم این قاعده رو تو این اسقر و اکبر خاص به کار بردم، اون یکی تو اسقر و اکبر خاص به کار میبره، ولی واسطه بود در این تطبیق، واسطه بودن الان داره انجام میشه. پس واسطه در طریق استنباط رو قبول کردیم.
تطبیق من مشکل انجام میده؟
تطبیق نه، لازم نیست مشکل. در احکام شرعی بله، در موضوعات خارجی تطبیق هر کی دلش خواست انجام میده. در احکام شرعی تطبیق دست مجتهده، در موضوعات خارجی تطبیق دست هر کس هست. مکلف هم میتونه مستقل تطبیق کنه، مرشد هم میتونه. چون
از کبرای
ما کبرایی که در اصول به دست میاریم، بله همین کبرای اصولی توی فقه میشه حد وسط.
بله مجید قرار الان معنی اشکال مواصل جرب مواصل بگیره.
بله
با این در حال توضیحش گران فرامی از اشکال مواصل صحبت نکردی؟
نه در استصحاب عرض نمی کنم، حکم مماثل مال اماره بود. حکم مماثل مال اماره بود، در استصحاب حکم مماثل کار نداری. در استصحاب همون حکمی که هست داره استمرار پیدا میکنی، به مماثل تنجز و اینا مال استصحاب نیست، مال اماره است. در اماره توجه کنید جعل حکم مماثل که بنابرای مبنای جعل حکم مماثل وجوب هست، یعنی وجوب صلات هست، وجوب عمل به خبر سلام هست، این دوتا وجوبه رو باید نگاه کنید. در بنابر مبنای تنجز اصلا وجوب صلات نیست، یه تنجزه، تنجزی هست و وجوب. البته بعدا در باره تنجز بحث دیگری داریم، من الان میخوام تنجز رو ندیده بگیرم. در صورتی که جعل حکم مماثل در اماره انجام میشه، یعنی وجوبی که مفاد اماره است جعل میشه، وقت دوتا وجوب درست میشه، یکی وجوب صلات که مفاد اماره است، یکی وجوب عمل به خبر ثقه که بحث اصولیه. این دوتا وجوبا رو با هم می‌سنجیم. اما بنابر منجزیت اون وجوب صلات دیگه نداریم که بخوام با وجوبی که از اصول فهمیده میشه بسنجیمش. اون یه سنجش دیگه داره که بعداً بحثش ان شاءالله مطرح می‌کنیم. پس در جعل بر مبنای جعل حکم مماثل دو تا وجوب پیدا میشه، یکی وجوب عمل به خبر ثقه، یکم وجوب صلاتی که مفاد کلام اوست. این دو تا وجوب با هم سنجیده میشن، گفته میشن عین هم نیستن بلکه ملزوم و لازمن، و ملزوم و لازم چون عین هم نیستن باید گفت اماره حکم شرعی نیست. حجیت اماره، حجیت اماره حکم شرعی نیست بلکه در طریق حکم شرعیه. حجیت اماره، حجیت اماره یعنی چی؟ یعنی وجوب عمل به خبر ثقه. این در طریق حکم شرعی است، یعنی در طریق وجوب صلات، واسطه است برای به دست آوردن وجوب صلات، نه خود وجوب صلات. این در مبنای حکم، در مبنای جعل حکم مماثل. مماثل نشد.
مماثل نشد. مماثل
نشد. مماثل نشد. مماثل نشد. مماثل وجوب عمل به خبر ثقه و وجوب صلاتی که مفاد این خبره، اون حکم شرعیه. همین دیگه، ما همونو میگیم حکم شرعیه. این اولی، اولی حکم شرعی نیست، واسطه در حکم شرعیه. جعل مماثل یعنی این که شارع جعل میکند وجوبی را که این اماره دلالت میکند. جعل مماثل یعنی این که شارع جعل میکند وجوبی را که این اماره میگوید. درست؟ چجوری جعل میکنه؟ به این طریق که خبر، در اصول میگیم خبر ثقه رو حجت میداند، یعنی به ما میگوید بگو که نماز واجب است. حجت دانستن به این معنا که بگو نماز واجب است. ما بحث میکنیم که خبر ثقه حجت است تا بگوییم که نماز واجب است. میبینید داریم واسطه قرار میدیم، در اینی که جعل حکم مماثل میشه، یعنی برای اماره حکم مماثلی که مفاد اماره است جعل میشه، وقت شارع در علم اصول ما رو متعبد میکنه که به این مماثل عمل کن، واجب است به این مماثل عمل کنی. این که میگه واجب است به این مماثل عمل کنی، طریق میشود که این مماثل من به دست بیارم. الا ان یوجه، خارجو گفتم بخون. الا ان یوجه، این عرض کردم به قرض مرتبطش نکنید، به کل بحث مرتبطش کنید. مگه توجیه شود مباحث امارات غیر علمیه؟ توجیه بشه تا اینکه داخلش کنیم در همون تعریف قوم، و در نتیجه قرض هم بشود قرض واحد. دیگه احتیاج به زمینی کردن قول آخون نداشته باشیم تا غرض متعدد بشه و ما ناچار بشیم غرض متعدد رو تحت یک غرض عامی ببریم و واحدش کنیم. که الا ان یوجه هم میتواند توجیه کند اون مطالب گذشته رو، هم میتونه توجیه کنه اون چیزی که در مورد غرض گفت.
لحاظ عبارت در مورد ممکن، ولی ممکنه که خود ماشین سانگو این ایلا یون
ولی دیگه هرچی هستم این الا ان یوجه استثناس از بلیوم کنول اشکال، البته نه اختصاص دارد به بلیوم کنول اشکال، بلکه یه مقدار از حرفای خود آخون رو هم اشکال میکنه، چون حرف آخون در اصول عملیه بود و مرحوم اسفانی در این الا ان یوجه به اصول عملیه هم، یعنی از جمله استثناء میپردازه. الا ان یوجه اشکال مختص بر بلیوم کنل اشکال فی جلد مسائل رسول تنها نیست، اشکال بر اونم هست، ولی اشکال بر اون تنها نیست، اشکال بر مرحوم آخوند هم هست. الا این که مباحث امارات غیر علمیه بنابر انشاء حکم ماسل توجیه شود. در صفحه بعد که صفحه 42 حدود 4-5 خط بعد میگه که در خط سوم همون صفحه بل یمکن توجیه بناهن علا کنل حجیه به منه تنجیز الواقع، اون فرض بعدیست که باید بعدم بشنستگی بشه. این فرضی که الان مطرح میکنیم بر مبنای جل حکم ماسله. الا این که توجیه شبر مباحث امارات غیر علمیه بنابر انشاء حکم ماسل توجیه شود به اندلن، به اندلن متعلق به توجیه، به این که امر به تصدیق عادل مثلا در خبر واحد، چون امارات گوناگون بودن، یکی از امارات خبر واحده، به این که امر به تصدیق عادل مثلا به عنوان مثال آورده، چون خبر واحد به عنوان مثال آمده، این وجود ما اخبر به وجود هل عادل نیست، وجوب ما اخبر به وجوب هل عادل، یعنی وجوب عمل به آنچه که عادل خبر داده، آنچه عادل خبر داده وجوب صلاته. در اصول بحث می شود که واجب است عمل کنی به ما اخبر به هل عادل، این وجوب عمل به ما اخبر به هل عادل غیر از وجوب صلات است که اخبر به هل عادل. دو تا عینیت نیست، مماثلت هم حالا شاید بگید، ولی لازم و ملزومند. بل لازم و هو ذالک، لازم و هو، ضمیر لازم و هو برمیگرده به امر به تصدیق، ذالک اشاره دارد به وجوب ما اخبره به وجوب العادل. امر به تصدیق عادل یعنی وجوب تصدیق عادل این وجوب صلاتی که اخبره به وجوب هل عادل نیست، این وجوب اون صلات نیست، بل لازم اون امر ذالک یعنی وجوب صلات است. کما انه، از این کما وارد استصحاب میشه که اشکالو بر آخوندم میخواد وارد کنه. کما این که حرمت نقض یقین به شک که مفاد استصحاب است و مبحوس و انه در اصول است، لیست این وجوب نمازی که ایقن المکلف به وجوبهی سابقن، وجوب حرمت نقض یقین به شک این وجوب نمازی که وجوبش را باقی میخواهیم بدانیم نیست، بل لازم هوزالک یعنی لازم این حرمت این وجوب صلاتیست که قبلا واجب بوده. پس دو تا وجوب درست شد در بحث صلات، در بحث اماره، در مثال اماره، یه حرمت و وجوب، یه حرمت و یه وجوب درست شد در بحث استصحاب. که حالا در استصحاب هم حرمت رو بردارید بگید وجوب ابقا، اونم تبدیلش کنید به وجوب. دو تا وجوب در استصحاب درست شد، دو تا وجوب هم در اماره درست شد. این دو تا وجوبات این هم نیستند، بلکه لازم و ملزومند. ملزوم در طریق لازمه، پس یکی از این وجوبها در طریق وجوب دیگه است. اون وجوبی که در اصول بحث می شود در طریق وجوب فقهی است، پس می شود واقع در طریق استنباط. و المبحوثان در اصول بیان هاذ المعنی است که لازمش حکم مماثل است، نه خودش حکم مماثل است. خودش تو علم اصول مطرح میشه که وجوب عمل به خبر ثقه است، وجوب ابقاء یقینه. این دوتا مبحوثان انه فی الاصولند، نه اون حکم شرعی. اینا واسطن در رسیدن به اون حکم شرعی. و لازم و بالملزوم متنافیانن، این هم نیستند. متنافیان اینو دو چیزند. پس یکی رو در طریق دیگری قرار میدیم، نه یکی رو این دیگری قرار میدیم. و هاذالقدر کافن فی التوصیف فی مرحله الاستنباط، در مرحله استنباط همین مقدار کافیست در واسطه بودن. همین مقداری که ملزوم میباشد، لازم میباشد و ملزوم واسطه شود برای تحصیل لازم، همین مقدار کافیه. در واسطه در استنباط بودن همین مقدار کافیه و این مقدار هم وجود داره. پس این جور مسائلی که الان مطرحشون کردیم واسطه در استنباط حکم شرعی هستن. و چون واسطه در استنباط حکم شرعی هستن، پس داخل در تعریف مشهور می شود، همونطوری که داخل در تعریف آخوندم هستن. پس در برای شمول این دو مورد احتیاج به آوردن قید آخوند نیست، همون قیدی که مشهور آوردن کافی بود. حالا این بر مبنای جعل حکم مماثل بود. بر مبنای جعل تنجیز و تعزیل هم انشالله بعدا باید بحث کنیم که باز هم اینها، یعنی این مباحث اصولی، واسطه در استنباط احکام شرعی میشوند و لذا احتیاج به اون قیدی که آخوند آورده نیست. این انشالله در جلسه آینده باید بحث کنیم.